مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
هیچ فراموش نمی کنم سروز این باشگاه نوشته بودن یه طرف ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفشم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
تمامی مفاد مقدمه مفقودان آنکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می دهد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
از 40 به بعد یه مش آدم متملق به اینا میگن ماساچوستی ها، یعنی تحصیل کرده های آمریکا بودن، یه عده تحصیل کرده فرانسه بودن. منصور هویدا یه گروهی بودن به نام فراکسیون مترقی تو مجلس، اینا نوکر آمریکا بودن. هر چی آمریکا و انگلستان بگه شما کتاب 7 جلدی علمو بخونید.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوست کلاه فرنگی. روابط خارجی ایران با سایر دولت‌ها نیز در دوران 20 ساله رضاخان، انگلیس همواره از ورود دولت‌های دیگر به ویژه دولت‌های رقیب با نظام سلطه انگلیس به صحنه روابط دیپلماتیک سیاسی، نظامی و بازرگانی در ایران جلوگیری می‌نمود و در این راستا به بهانه‌های پوچ موجبات تیرگی و قطع روابط آنان را فراهم می‌کرد. استاد خسرو معتضد بخشی از تاریخ معاصر را روایت می کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه کلاه فرنگی از رادیو تهران با شما صحبت می کنم. از روزی که نفت ملی شد، ملت ایران خودش شناخت. یعنی این ملی کردن نفت، دکتر مصدق و گروه نهضت ملی بودن، جبهه ملی. اینا به نبود آزادی در انتخابات عرض شد که اعتراض داشتن. یه دفعه هم سال 28 رفتن در کاخ شاه بس نشستن. شام گفت انتخابات آزاده، به من مربوط نیست. من پادشاه مشروطم، من نمیتونم دخالت کنم. اول اینطوری بود، می‌خواست مثل بدنش نشه. من شنیدم آقای علی دشتی کتابی نوشته یک سناتوری می‌خواست سناتور دوره بعد بشه، رفت گلوی خودشو با زنجیر بست به کاخ نیاوران. شعبانو که رد می‌شد می‌خندید، گفتن چرا ایشون هست، کتابش اینجاست، عوامل سقوط همه جا پیدا میشه. نوشت با این یک آهنی گلوشو بس به نرده کاخ نیاوران که تا زمانی که اعلیحضرت منو سناتور نکنن نمیرم. این چاپلوسی از زمان داریوش کبیر کار دست ما داده، تملق و دروغگویی. داریوش میگه درافگاه، دشمن ایران خوشسالی، دشمن درافگاه، یعنی دروغ، یعنی تملق، یعنی چاپلوسی. بنابراین آمریکایی‌ها وارد صحنه ایران میشن، در جریان ملی شدن نفت از ایرانی‌ها حمایت می‌کنن، ولی نه شاه نه مصدق وقتی میرن آمریکا پولی به اینا نمیدن، قرضه نمیدن. مصدق گفت ما 100 میلیون به ما قرض بدید، گفتن از کجا میخواییم بدین؟ نفت شما رو که نمیبره آمریکا، انگلستان نفت شما رو که نمیبره، شما رو تحریم کرده و شما از کجا میخواین این پول با ما پس بدین؟ نمیدن. شام که سال 28 میره نمیرن. شام مصاحبه که میکنه با مطبوعات آمریکا میگه به همه شما کمک میکنید، به ما کمک نمیکنید. به ترکیه 150 میلیون دلار همینطوری دادن، به ما حاضر نشدن 100 میلیون دلار بدن. مصدق 25 میلیون دلار هم راضی شد ندادن. مصدق گفت به ما شکر بفروشید، شکر از کوبا میگرفتن به ایران میدادن، ندادن. 28 مرداد هم مشترک، یعنی هم آمریکا هم انگلستان تر آجاکس رو پیاده کردن و مصدق رو سرنگون کردن. و بعد شاه دوباره که اومد، شاه این دفعه یک شاه دیگه ای شده بود دیگه، اون افکار سابق رو نداشت که مثلا به مردم احترام بذاره، بنابراین شد دیکتاتور. از 1332 تا 40 نیمه دیکتاتوره، از 40 به بعد یه مش آدم متملق، به اینا میگن ماساچوستی ها، یعنی تحصیل کرده های آمریکا بودن، یه عده تحصیل کرده فرانسه بودن، منصور، هویدا، یه گروهی بودن به نام فراکسیون مترقی تو مجلس، اینا نوکر آمریکا بودن. هر چی آمریکا و انگلستان بگه، شما کتاب هفت جلدی علمو بخونید، میگه اینها هم بعضی از اینها جزء اون فرقه هستن، فرقه کذا و کذا. میگه ما 6 وزیر بهائی داریم. آخه میگه میشه؟ قانون اساسی گفته مسلمان باید باشه، حتما باید مسلمان باشه. و بنابراین ما حتی وزیر ارمنی نداشتیم، ما وزیر زردشتی نداشتیم، معاون وزیر داشتیم. چطور 6 وزیر و تعدادی زیادی از وکلا از اون فرقن؟ بعد از 28 مرداد تقریبا تمام اون دستاوردهای 12 سال عرض شود که دموکراسی نیمبند ایران از بین میره. چرا میگویم دموکراسی نیمبند ایران؟ برای اینکه این دموکراسی که ما بعد از حدود 20 سال امتحان کردیم به نفع ایران بود. مجلس 14 شما باور نمیکنید، از یک طرف دکتر مصدق که آدم درخشانی بود، اونم البته معایبی داشت، یه مشکلاتی داشت، حالا همه خواهم گفت، ولی مصدق در حدود فکر کنید 14 سال خانه نشین بود و یه بارم رضا شاه به خاطر اینکه میخواست موانع سلطنت پسرش رفع بشه بر اثر یه گزارش اشتباه، ما اسنادی از جمهوری فدرال آلمان مربوط به دوره نازی ها به دست اومد که قوام السلطنه که یکی از رجال نامی ایران بود، عرض شود در دورانی که خانه نشین بود یک نامه ای فرستاد از طریق یک تاجر ایرانی، عرض شود به نام قراگزلو، این میرفت آلمان تجارت فرش میکرد، نامه‌ای برای ابوهر نوشت. ابوهر یعنی چی؟ یعنی سازمان اطلاعات و ضد جاسوسی ارتش آلمان. این نامه رو کاپیتان شولر، ما الان داریم متن آلمانیشو داریم، کاپیتان شولر مأمور بررسی نامه قوام السلطنه شد. براتون خیلی جالبه، قوام یه نامه‌ای نوشته که مردم از سلطنت رضا شاه به تنگ آمدن و مردم آمادن که قیام بشه، من با چند نظامی در تماس هستم، ارتش میتونه یک کودتایی کنه برای اینکه جریان ملکخواری رضا شاه و جریان پلیس سیاسی و کشتن مخالفان، مخالفان رو چطوری میکشتن؟ سربنیست میکردن، عرض شود مثلا ارباب کیخسرو شاهرخ زردشتی بود، این درست کارترین نماینده مجلس بود، پسرش یه پسره، یک من دیده بودمش سال 1338 سردبیر روزنامه پست تهران بود، بهرام شاهرخ، این زردشتی بود، بعد مسلمان شد، زن آلمانیشو طلاق داد، یه دختر ایرانی منشیشو گرفت، این یه آدم غیرعادی بود، در رادیو آلمان کار میکرد، به رضا شاه فحش میداد، هر چی پدرش نوشت اینا رو در روزنامه مرد امروز 1326 بخونید، چاپ نشده به صورت کتاب، خاکستر گرم. هرچی به پسرش نوشت که آقا فوش نده، دولت از من ناراضیه، ما که بندگان اعلیحضرت هستیم، شما چرا اونجا میری فوش میدی، من در فشارم. این از خودش خیلی راضی بود، با دستگاه گشتاپو همکاری میکرد، یعنی پلیس سیاسی آلمان، با استی یعنی سازمان امنیت آلمان همکاری میکرد، فوشار بیشتر میکرد. این بود که پدرشو کشتن. پدرش یه شب در عروسی تاجری، پسری به نام نکویی بود، عباس مسعودی رو سواری اتومبیل کرد، مدیر اطلاعات. بعدا میگفت مدیر اطلاعات هم در این ماجرا دست داشت. اینا توی خیابونی از ماشین پیاده میکنن، توی ماشین پلیس سوار میکنن، سواری بود، میبرن نزدیک دانشگاه تهران، اون موقع بیابون بود، اونجا میکشنش، با آمپول هوا میکشنش یا با آمپول استرکنین تزریق میکردن به رگ و میکشن. آمپول هوا میتونستن بکشن. بعد برای اینکه به اصطلاح جنازه معلوم نشه، از روش ماشین رد میکنن. ادیب السلطنه رادسر، رئیس اداره سیاسی، تمام اینا منتشر میشه بعد از شهریوری 20. همه جا مطبوعات چشم باز بودن. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده که من بگم چه اتفاقی میفته.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام برمیگیرد و ره می‌سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است، می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد، بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
کوی فراز. کوی فراز، برنامه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. دومین رویداد جامعه معدن و صنایع معدنی در اردیبهشت و خرداد امسال طی 5 روز متوالی و با 3 رویداد متوالی چشمانداز صنعت فولاد و سنگ آهن، با نگاهی به بازار، با حضور تصمیم گیران، صاحب نظران و فعالان اقتصادی این حوزه برگزار شد. بهروز رحمتی، معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران، در میزگرد چالش‌ها و فرصت‌های صنایع فلزات غیر آهنی در ایران در این رویداد صحبت کردند. از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنم که شنونده بخشی از صحبت‌های ایشون باشید.
Thank you. مقاله برعزم حضور شما انقلاب اول در حوزه فراوری مواد معدنی مس است با افزایش ظرفیت هر خط یه در واقع یک سینگل لاین به 21 میلیون تن ماده معدنی یا معادل 450 هزار تن کنسانتره مس. پتانسیل غیر قابل انکار صنعت مس ایران برای تولید 1 میلیون تن مس محتوای معدنی و ارزآوری 10 میلیارد دلاری. من یک حس داشته باشین، ما رکورد بالاترین قیمت جهانی مس رو داشتیم، 11072 دلار، برخلاف اینکه روز اول همایش برخی از دوستان یه مقداری تردید ایجاد میکردن، همون گونه که آقای دکتر شکریان هم اشاره کردن، صنعت مس قطعاً رو به رشد خواهد بود، آینده و بازار صنعت مس تضمین شده است، قطعاً آینده مس کماکان مثبت خواهد بود و قیمت‌های بالایی رو انشالله تجربه خواهد کرد. خب به لحاظ ارزش ذخایر طبیعی ملازم فهمید که ایران پنجمین کشور بزرگ دنیاست، بعد از روسیه، آمریکا، عربستان سعودی و کانادا و ایران رتبه پنجم رو داره با 27 تریلیون دلار ارزش مجموع ذخایر طبیعی، مجموع نفت و گاز به علاوه مواد معدنی هستش که نشون میده چه پتانسیلی وجود داره. حجم ذخایر رو چون گزارش قبلی ارائه کرد 13 میلیارد تن، با اتفاقات بسیار خوبی که در حوزه اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران سال گذشته اتفاق افتاد و در واقع رکورد حفاری اکتشافی تاریخ ایران جابجا شد، یعنی فقط یک شرکت ملی صنایع مس ایران به تنهایی سال گذشته 400 هزار متر حفاری مغزگیری انجام داد. اگه برگردیم مثلا همین شرکت ملی صنایع مس ایران به سالهای 95 96 97 ما سالی تو از اینکه 38 هزار متر حفاری می‌کردیم، یعنی به یک باره 10 برابر شده حجم اکتشافات و به همین دلیل هم الحمدلله ذخایرمون به 20.4 میلیارد تن رسید. اتفاق بسیار مبارکی بود که همکارانمون در حوزه اکتشافات انجام دادن. این رتبه بندی رو نشون میده که ایران سال 2022 رتبه پنجم رو داشت با 54 میلیون تن مس محتوای اون 20 میلیارد تن. در حوزه تولید من فقط یه بریف اینتروداکشن دارم عرض دادم میدم خدمت شما. خب ببینید که روند ارزم حضور شما، رشد ملایم تولید در طی 40 سال گذشته در شرکت ملی صنایع مس ایران ادامه داره. سال گذشته هم بالاترین رکورد تولید کنسانتره مس رو الحمدلله همکارانمون در مجتمع‌های تولیدی محقق کردن، 1,300,000 تن کنسانتره مس تولید کردیم که بالاترین عدد تاریخی بوده. صادرات رو ملازم می‌فهمید، من خواهشم اینه که به 3 سال آخر توجه بفرمایید. 1.6 میلیارد دلار سال گذشته به نزدیک 14 نزدیک 15 میلیارد دلار، ببخشید معذرت میخوام، توناژ اینجا اشاره میکنم، 161 هزار تن توناژ کاتود صادراتی رسیده به نزدیک 53 هزار تن که این حتی حالا من در ادامه توضیح خواهم داد که نشون میده که حتما بایستی قانونگذاران ارزم شما اصلاحات اساسی در قوانین داشته باشن. حوزه کنسانتره همینطور، ما در حوزه ذخایر فرمودن رتبه 6 رو داریم و در حوزه تولید آیه دکترم فرمودن رتبه 16. حتما امکان این که ما در حوزه تولید هم به رتبه 6 دنیا برسیم 100% وجود داره و کوچکترین شک و شبهه‌ای نیست. اینجا رو من خیلی دوست دارم دوستان تمرکز کنم بهشون. اون 4 5 سال اول رو سال 1999 2000 2001 2002 2003 قیمت مس و آلومینیوم رو من با مقایسه کردم، میبینید که قیمت مس و آلومینیوم در یک ساعت بوده 1800 دلار مس بوده، 1600 دلار آلومینیوم بوده، ولی به یک باره از سال 2005-2006 روند رو از هم جدا کردن. من همون موقع مقاله نوشتم، شاید توی اینترنت اگر سرچ کنید میتونید صحت این ادعا رو به قول معروف اثبات کنید. عنوان مقاله این بود صنعت مس بهشت سرمایه گذاران معدنی دنیا و ایران. این هینتو میخواستم اون موقع به حساب دولت مردان بدم که اگر در اینیدرو در وزارت سمت اگر در بخش خصوصی میخواهیم برکتی نصیب ارزمون این حوزه کنیم، بدون شک مس رتبه اول رو داره. آلومینیوم چون ملاحظه فهمید حدود 1500 دلار 1400 دلار، مس 1700 دلار 1600 دلار تقریبا در یک رنج بودن. به یک باره روند مس رو ملاحظه میفرمایید در طول این 20 سال گذشته. من آلومینیوم رو نمیخوام نفی بکنم، یعنی قطعا باید در اون حوزه هم سرمایه‌گذاری بشه، سرمایه‌گذاری بزرگی هم بشه، ولی آن چیزی که برکت ایجاد میکند، برکت یعنی چی؟ هزینه‌ای که میکنیم و سودی که دریافت میکنیم و مردم میتونن سر سفره‌هاشون ببینن. قطعا در حوزه آلومینیوم، فولاد، سرب، روی همه عناصر برکت ایجاد میشه، ولی حجم برکت در حوزه مس رو ملاحظه میفرمایید. قیمت تمام شده مس در دنیا هست 3000 دلار، یعنی شما 3000 دلار هزینه میکنی 11000 دلار میفروشی. این عدد در رقم دنیا هستش. فکر نمی‌کنم هیچ صنعت بزرگی در دنیا باشه که بتونه همچین برکتی رو نصیب مردم بکنه. این حوزه فروش شرکت توی 18 سال گذشته سالی میانگین 2 میلیارد دلار فروش داشتیم، میانگین 18 سال، 3 سال اخیر 3 تا 3 میلیارد 9 میلیارد دلار ارزم شما حجم فروش شرکت بوده که از این 9 میلیارد دلار 5 میلیارد دلار سود خالص بوده. من اگه تصمیم گیرنده بودم به قول معروف توی مملکت، این 5 میلیارد دلار هر 5 میلیارد دلار صرف توسعه می‌کردم. ظرف 3 سال میتونستم به جای اون 5 میلیارد دلار 20 میلیارد دلار برکت نصیب مردم کنم. خیلی سپاسگزارم و صحبتم با این حدیث که الان 20 سال تو تمام مقالاتم هست، حضرت علی علیه السلام میفرمایند حسن تدبیر ینمی قلیل المال و سوء تدبیر یفنی کثیر. حسن تدبیر مال اندک را افزایش میدهد و سوء تدبیر یفنی کثیر و سوء تدبیر مال فراوان را نابود میکند.
هدف از چنین رویدادی ایجاد فرصتی ارزشمند جهت تبادل اطلاعات بین بازیگران حوزه معدن و صنایع معدنی، اعم از دولت، بخش خصوصی و انجمنهای تخصصی داخلی است. علی‌رغم فراز و نشیب‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، صنعت فولاد و سنگ آهن توانسته روند روبه رشد خود در زمینه تولید و صادرات را کم و بیش حفظ کند. ایران پنجمین کشور بزرگ دنیا در ذخایر مس پس از روسیه است. سال گذشته رکورد حفاری اکتشافی تاریخ ایران توسط شرکت ملی مس جابجا شد.
من اون خستگی تو راهو میخوام، میخواستم مثل اهل بیت حسین با اهل و عیالم پیاده بیام.
حالا بحث اربعین پیش آمده، بعضی ها خب عاشق امام حسینن، عاشق اربعینن، معلومه همه ما. حالا شما ها خیلیاتون که خودتون رفتید، بنده که محروم بودم و مشتاقم بود. گرچه دور این به یاد تو سخن، گرچه دور این به یاد تو سخن.
کربلا طریق الاقصا را پیمایی جاماندگان اربعین حسینی یک شنبه 4 شهریور 1403 در سراسر کشور و در تهران شروع مراسم ساعت 5:30 صبح از میدان امام حسین علیه السلام به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام همراه با قرائت زیارت اربعین.
ایرانم تو عراقی، چه فراقی، چه فراقی. من ایرانم،
گرچه دوریم به یاد تو سفر، چه دوریم به یاد تو سفر.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
۱۳:54 پایان بخش اول برنامه های امروز رادیو تهران، صدای پایتخت در روی موج اف ام ردیف 94. سپاس فراوان بابت همراهیتون با برنامه های امروز تا به این ساعت. امیدوارم هر آنچه به شما تقدیم کردیم و شنیدید مورد پسند و پذیرش شما قرار گرفته باشه. مراقب سلامتتون باشید تا فرصت همراهی دوباره با شما خوبان. وقتتون بخیر و خداحافظ.
موسیقی